خب این قانون تونسته به هر حال راهگشا باشه و ما هم نتایجش رو الحمدلله به خصوص در مناطق نفوذ جنوب به هر حال دیدیم و تونستیم بخش قابل توجهی از نیازهای فناورانمون رو و چالش‌های اساسی سازمان رو از طریق این قانون برطرف.
آقای دکتر خیلی ممنونم. شما تو مجموعه خودتون آیا تا از این خدمات استفاده کردین به صورت گسترده یا نه؟ شما هم در شروع میگن آزمون و خطا هستین.
بله، عرضم به حضورتون که خب ما در حال حاضر چیزی در حدود حالا 850 میلیارد تومان قرارداد تولید بار اول داریم که اگر من بخوام صرفه‌جویی ارزی این قراردادها رو از یک کیسی نگاه کنم، چیزی در حدود ما 20 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی حاصل از این قراردادهاست. این قراردادها هم در خصوص تجهیزات سطح الارضی ما هست و هم تجهیزات درون چاهی و هم نرم افزارهای تخصصی بالادستی که بعضن یا این تجهیزات راهبردی بوده یا تحریمی بوده یا فناورانه بوده و تونستیم الحمدلله اینها رو اجرا کنیم. نکته مهمی که من باز میخوام در کنار این عرض کنم، میزان اشتغال تخصصی هستش که این ظرفیت قانونی میتونه برای شرکت‌های دانش بنیان نوپا به وجود بیاره. ببینید استعزار دارید، اصلا چه شد که این قانون به وجود اومد در کشور؟ این خواستگاهش همین شرکت‌ها و ظرفیت علمی کشور بود، یعنی جایی که این شرکت‌ها آمدند و نمیتوانستن با شرکت‌های بزرگ و کارتل‌های نفتی که سال‌ها به هر حال تجهیزات رو تأمین می‌کردند برای شرکت‌های نفتی، نمیتونستن با اینا رقابت کنن و محلی هم وجود نداشت که ما بتونیم به راحتی چهار تا جوون رو که دوره هم یک محصولی رو توسعه دادن رو بتونیم به راحتی محصولشون رو تو شرکت ملی نفت یا مناطق نفت یا شرکت‌های تابع نفت استفاده کنیم. بالاخره اقتصاد اول کشور و بزرگترین شرکت تولیدی کشور نفته و خیلی از این جوان‌ها چشمی دارن به این شرکت از نظر اینکه بتوانن اون دانش خودشون رو عیان کنن. به هر حال خب الحمدلله ما البته این حجم قراردادی و این کارهایی که انجام شد قطعا ما در اول راه هستیم و بایستی شاید ده‌ها برابر این کار فناورانه تعریف بشه. خب الحمدلله در این دوره هم در دولت کنونی ما شاید در این دو سال اخیر چیزی در حدود 2000 میلیارد تومان ما کار فناورانه رو تعریف کردیم که الان در صحن معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستن که دوستانمون در این حوزه سخت دارن موضوعات رو بررسی میکنن، جلسات مستمر میذارن و الحمدلله دارن موضوعات بررسی میشن و مجوزهاشون یکی پس از دیگری صادر میشه. البته خب فرایندهای خودش رو داره، منتها این مسیر توانسته یک امیدی رو در دل دانش بنیان‌ها ایجاد کنه که می توانن محصولاتشون رو با ما به اشتراک بذارن، ایده هاشون رو به اشتراک بذارن و ما هم بتونیم از طریق این قانون انشاءالله این تسهیلگری رو انجام بدیم و کارها رو دنبال کنیم
انشاءالله. آقای دکتر به عنوان آخرین سوال، چه عوامل ساختاری رو شما میتونید نام ببرید که کمک بکنه به اجرای موفق این قانون؟
عرضم به حضورتون، ببینید ما یه سری جملات زرد داریم در جامعه که میگویند باور مثبت ایجاد کنیم. به نظر بنده ما باید تجربه های مثبت ایجاد کنیم، یعنی استمرار با تجربه های مثبت ایجاد میشه. اینکه من وقتی یک پمپ مثلا چند فازی رو میارم به عنوان از طریق قانون تولید بار اول قراردادش میکنم و میره روی خط من قرار میگیره و باعث افزایش تولید 12000 بشکه‌ای نفت در روز میشه، یک تجربه مثبت. و آنچه هم که در روح این قانون مفاد این قانون وجود داره دقیقا منتج میشود، نتیجه میشود در تجربه های مثبت و ما باید این رو در مرحله اجرا هم حفظ کنیم. یعنی از فرایندهای مارپله‌ای نمیدونم تعدد تصمیم گیران و بازیگرانی که بخواهی روی هر موضوعی به هر حال ورود کنن، اینا میشه اون آفتهایی که میتواند اجرای خوب این قانون رو به حال روش اثر بذاره. به نظر بنده حالا ما اینا رو البته با دوستان و معاونت هم همیشه به اشتراک میذاریم، سه تا شاخص کلیدی رو بایستی ما مدام رصد کنیم و یک موضوع مهمتری. اون سه شاخص کلیدی خب یکیش اول این که این تأثیر اولیه این پروژه ها که حالا به روزاوریشون، بهینه‌سازیشون، نوآوریشون اینها حفظ بشه این نباشه که یه محصولی بیاد و دیگه حالا به روز آوری این رها بشه و بعد پایش بشه. دوم این که به هر حال این میزان صرفه‌جویی ارزی با توجه به اینکه تنوع محصولات در خارج از این مرزها به هر حال توسط شرکت‌های دیگر داره به مدام اتفاق میفته، این بحثی ما مدام این رو پایش کنیم و از شرکت‌های سازنده و این ظرفیت مومه شرکت‌های دانش بنیان بخوایم که این محصول خودشون رو هم در حقیقت این بحث میزان صرفه‌جویی ارزی به عنوان یکی از آیتم‌های مهم در بروزآوری محصولشون باشه. و سوم بحث اشتغال نیروی متخصص هستش که باید به صورت هدفمند انجام بشه. یعنی اگر ما یک محصولی رو داریم توسعه میدیم، چون ما محصولاتی که در حوزه‌های تخصصی استفاده میشه در اصطلاح محصولات سوپرمارکتی نیست، یعنی میزان نیاز کشور در اون محصول یک عدد مشخصیه، نمیتوانیم خیلی حالا به صورت باز عمل کنیم و چندین شرکت رو وارد بازی کنیم. این سه شاخص کلیدی کمک میکنه که این استمراره شکل بگیره. و از همه مهمتر این که برنامه ما که این رو البته یک سوالی هستش که به نظر بعد از دوستان معاونت علمی پرسیده بشه، برنامه ما برای حمایت‌های پسینی از این شرکت‌های دانش بنیان چیست؟ یعنی خب امروز من قرارداد تولید بار اول بستم، 10 تا مثلا خرید کردم از این محصول، باز دوباره این شرکت دانش بنیان گرفتار اون قانون‌های گذشته و مناقصات و رقابت با شرکت‌های تأمین کننده و چه می‌شود. لذا این بحثی حتما برای این و آینده نگری برای این ظرفیت‌های کشور و این شرکت‌ها ما داشته باشیم. الحمدلله عرض کردم و الحمدلله رویکرد کنونی دولت به خصوص مجموعه محترم وزارت نفت و شرکت ملی نفت هم بر همین اساس بوده. ما به هر حال اقدامات مهمی رو در دستور کار داریم که انشالله میتونیم از نظر ساختاری و درون سازمانی به استمرار و ارتقای این مهم هم کمک کنیم.
بازگذارم آقای دکتر، محبت کردین،
سلامت باشین، انشالله. خیلی متشکرم.
بله، ممنونم که همراه ما هستین. تلفنی با آقای دکتر گلستان باغ صحبت کردیم در خصوص تولیدات بار اول. آقای دکتر ادامه بدیم صحبت رو. این بحث شرکت‌های دانش بنیان یه مسیر پرپیچ و خمی هم گویا داره، اینجوری که حالا شنیدم من، و اینکه ما بالاخره باید این راه رو تسهیل کنیم برای دوستانی که میخوان وارد این عرصه بشن. حالا آقای دکتر هم اشاره کردن، چه امکاناتی رو فراهم میکنید شما یا دوستان تو مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری، چه امکاناتی رو فراهم کردن برای شرکت‌های دانش بنیان؟
ببینید، ما برای اینکه بحث دانش بنیان شدن رو خیلی ساده تر بکنیم، مفاهیم دانش بنیانی رو هم تغییر دادیم از اوائل امسال. یعنی اومدیم تعریف کردیم که خب شرکت دانش بنیان شرکتیه که داره یک محصولی رو تولید میکنه که اگه بخوام خیلی ساده بگم امکان کپی برداری از اون سخته. هرچه میزان کپی برداری سخت‌تر باشه، یعنی پیچیدگی محصول بالاتره. اگه خیلی بخوایم راحت و همه فهم بگیم اینه. شما فرض کنید شما یک تولید لیوان رو ببینین با فرض کنید تولید یک پمپ یا یک شیر صنعتی منظورمه، یا همینجور بریم بالاتر. به خاطر همین میبینیم توی یه سری حوزه‌های صنعتی و قطعات صنعتی تعداد تولید کننده‌هاش تو دنیا جز یکی دو نفر نیستن، چون زیر ساخت پرهزینه‌ای داره، بازارش هم بازار محدودیه. جدا از اون، رسیدن به اون زیر ساخت هم خودش یک فرایند فناورانه و زمانبریه. تو بحث تعریف دانش بنیان، ما امسال اومدیم گفتیم شرکت‌های دانش بنیان فارغ از تعاریف قبلی بر اساس میزان فروششون به دو دسته تقسیم میشن، یا شرکت‌ها نوپا هستن یا شرکت‌ها نوپا نیستن. اگه میزان فروش شرکت‌های دانش بنیان همون تعریفی که گفتم، یعنی محصولی که دارن امکان کپی برداری از اون سخت باشه، اگه خیلی سخت یا خیلی دشوار بشه میشه پیچیدگی بالا، اگه سختیش کمتر باشه به عنوان محصول با پیچیدگی متوسط تعریف میشه. شرکت هایی که فروش زیر 5 میلیارد تومان داشته باشن ما به اونا میگیم شرکت های نوپا. شرکت هایی که بیش از 5 میلیارد داشته باشن دو دسته میشن. بالای 5 میلیارد فروش داشته باشن اگه تعداد پرسنلشون حداقل 10 نفر باشه، فرقی نمیکنه، آخرین اظهارنامه مالیاتیشون بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی، تعداد پرسنلشون حداقل 10 نفر و نسبت فروش محصول دانش بنیان به کل فروششون بالای 50% باشه، میشن شرکت‌های فناور. هر کدوم از این دو تا خاصیت رو نداشته باشن، یعنی بالای 5 میلیارد فروش رو داشته باشن اما تعداد نیروی انسانیشون زیر 10 نفر باشه، یا نسبت فروش دانش بنیان به کل فروششون زیر 50% باشه، ما بهشون میگیم نوآور، که خیلی اقتصادی و همه فهمتر شده نسبت به اون تعریفی که قبلا داشتیم. کلا خب بحث فناورانه بودن خودش یک پیچیدگی داره، ذاتش پیچیده است. ما تا اونجا که امکان داشته و امکان داره سعی میکنیم مفاهیم رو و فرایندها رو تسریع و تسهیل بکنیم، همونطور که الان هم داریم این کار رو انجام میدیم. فرایند ارزیابی، چون مشکلات دیگه هم داریم، خیلی ساده باشه باعث میشه که همه اظهار کنن که ما دانش بنیانیم، پس ما باید به یک حد و تعادلی برسیم تا بتونیم این فرایند رو کنترل بکنیم.
خب خیلی ممنون آقای دکتر، نکته خوبی رو گفتین. همونقدر که ما میگیم باید تسهیل بکنیم و اینها، ولی یه جوری نشه که یهو از این ور بوم بیفتیم و هر شرکتی اسم دانش بنیان بر خودش بزنه و از امکاناتی که دولت فراهم میکنه مثل تسهیلات بانکی، مثل معافیت‌های مالیاتی، مثل همین معافیت از شرکت در مناقصات که شما فرمودید بخواد استفاده بکنه. امیدوارم که به اون جنبه هم دوستان نگاه بکنن و توجه لازم بشه. آقای دکتر، تا حالا شده تو این شرکت‌های دانش بنیان و این شرکت‌های تولید بار اول محصولات صادراتی هم داشته باشه؟ یعنی داریم الان چیزی اینجوری؟
ببینین، ما اگه آماری بخوایم نگاه کنیم، نزدیک به 500 درخواست تولید بار اول از سمت دستگاه‌های اجرایی واسه ما اومده طی این 4 سال. 140 تاش مجوز عدم الزام گرفته، که ارزش این 140 تا که ما بهش میگیم ابلاغیه تولید بار اول 322 میلیون دلاره. 140 تا ابلاغیه به ارزش 322 میلیون دلار. از این 140 تا حالا 100 تاش قرارداد قطعی بین کارفرما و مجری شده،
داخلی یا خارجی؟
همه قرارداد داخلی هست. قرارداده آه. قرارداد تولید بار اول رو دارم میگم که 100 قرارداد ارزشش 180 میلیون دلاره. یعنی از اون 140 تا ابلاغیه‌ای که 322 میلیون دلار ارزش داشتن، 100 تر که ارزشش 180 میلیون دلار بوده قرارداد شده، قرارداد رسمی شده، قانونی شده. و تا حالا از این 100 تا قرارداد 23 تاش که به ارزش 20 میلیون دلاره به اتمام رسیده. درسته؟ یعنی ما بعد 4 سال الان، چون قرارداد بومی سازی بوده، یه فرایند زمانبر 2-3 ساله است. بوده باز طرحایی که 1 ساله یا 6 ماه تموم شده که تعدادش خیلی کم بوده، اما اکثرا 2-3 سال زمان میبرن، چون بحث بومی و یه بخشی تحقیق و توسعه هم توش هست. این باعث میشه که خیلی زود به نتیجه نرسن. ما انشالله طی این 2-3 سال آینده شاهد فرایند صادرات بعد از بعضی از این کالاها خواهیم بود، چون مطمئنن این شرکت ها با توانمندی که دارن توانمندی تأمین بازار جهانی رو هم تا حدی که زیرساختشون اجازه میده خواهند داشت.
انشاءالله. آقای دکتر دیگه چشم اندازهای دیگه ای هم دارید؟ یعنی برای خودتون مصور شدید که اون نقشه راهتون به چه سمتی میخواد بره حالا غیر از صادرات؟
ببینین، ما الان بر اساس آماری که داریم، حجم درخواست و استفاده از این قانون بیشترین میزان رو وزارت نفت داشته و زیر مجموعه هاش، و بعد از اون وزارت نیرو. دستگاه‌های دیگه به دلیل عدم شناخت قانون و جذابیت‌های قانون خیلی تا حالا نتونستن از اون استفاده بکنن، که ما گمان می‌کنیم که سهم اونها کمتر از این ارقام که الان گزارش کردم خدمتتون نیست. یعنی ما باید حداقل سال بعد ما بتونیم معادل همین عددی که تا حالا تونستیم محقق کنیم برای طرح‌های تولید بار اول، بتونیم 250 تا 300 میلیون دلار رو هم بتونیم ابلاغیه صادر بکنیم. چرا؟ چون الان دیگه قانون شده، علنی شده، خیلی از سازمان ها میدونن، مشکلشون تو فهم خود قانون و چگونگی روند اجراشه که ما داریم در قالب برنامه‌های ترویج و تبلیغ این قانون اونها رو آشنا می‌کنیم. هم استان به استان داریم این کار رو انجام میدیم، هم دستگاه به دستگاه این کار رو انجام میدیم، هم در قالب رسانه از جمله همین برنامه امروزی که خدمت شما هستیم، یکی از اهداف اصلیش تبیین این موضوع هست برای این دستگاه‌ها که بتونن از این ظرفیت بیشترین استفاده رو بکنن.
دکتر یه چیزی به ذهنم رسید که فکر میکنم که حتما شما بهش فکر کردین و تدبیری براش اندیشیدید. ببینید، ما موقعی که یه چیزی تولید داخل داریم طبیعتا میتونیم با یه سری اهرم‌هایی از واردات اون جلوگیری کنیم، حالا اگر نگیم صفرش بکنیم وارداتو، مثلا تعرفه ها رو بالا ببریم. آیا یه همچین برنامه‌ای رو تو کاراتون دارید پیش روتون که اگر یه زمانی یک خدماتی، یک تولیدی در سطح در کشور که ارزبری داره، با این وضعیتی که الان فعلا کشورم باش روبرو هست، بتونید بگید آقا واردات این محصول ممنوعه، واردات این خدمات ممنوعه، یا اینکه تعرفه ها اینقدر بالا بره که مشوقی باشه برای تولید کننده، مصرف کننده داخلی؟
خوشبختانه قانونگذار و سازمان ها و دستگاه اجرایی این اشراف رو داشتن و از سال 70-71 حالا به اسامی مختلف که امروزه، این از سال 98 اسمش قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور با استفاده از کالای ایرانیه. همین نکته که شما گفتین رو اشاره کردین،
اصلا تو معاونت ریاست جمهوری هم بود، علمی ریاست جمهوری همچین قسمتی هست.
ما حالا از بقولی از خوش حادثه بگیم، بعد حادثه بنده نماینده خود معاونت علمی هستم برای پیگیری این طرح قانون حداکثر. تو طرحایی که بالاخره تو وزارت صنعت ارجاع میشه، چون دبیر خونه هیئت نظارت بر قانون حداکثر وزارت صنعت معدن و تجارت که 6 تا عضو ثابت داره که حق رأی دارن، یکی از اون اعضا معاونت علمی هست که سعی میکنه با نگاه جامع و بالاخره اشرافی که به توانمندی شرکت‌های دانش بنیان داره تا اونجا که امکان داره از این ظرفیت قانونی برای حفاظت از بازار داخلی شرکت‌ها استفاده بکنه.
دکتر عملیاتی شده الان؟
بله بله.
یعنی الان اگه چیزی تو کشور تولید بشه تو این حیطه‌ها، تولید بار اول و خدمتتون عرض کنم دانش بنیان و اینها، شده که من برم برای ثبت سفارش و وزارت صمت به من بگه آقا این داخلی داره، بهتون نمیذاریم ثبتش کنید یا بهتون عرض نمیدیم، مستاق داره الان؟
ببینین، طبق قانون حداکثر تمام شرکت‌های داخلی تولیدی، حالا اهم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان، باید اطلاعات کالا و خدماتی که دارن و بر اساس اون یا مجوز دانش بنیان دارن یا مجوز از وزارت صنعت و معدن یا سازمان‌های مرتبط خودشون، باید تو سامانه توان ایران ثبت کنن. مالکیت این سامانه در اختیار وزارت صنعت. ثبت سفارشات هم بر اساس این چکلیستیه که بر اساس این سامانه طراحی شده، یعنی سازمان هایی که میخوان ثبت سفارش خارجی کنن و ما به ازاش ارز دریافت کنن، قبلا باید اینجا محصول خودشون رو بررسی کنن که آیا توانمندی داخلی براش وجود دارد یا ندارد. بعضا شرکت های متقاضی، اونایی که خریدار محصول هستن، میان چیکار میکنن؟ به لطایف الهیال دور میزنن، اسم کالا رو عوض میکنن، مشخصات رو یه چیز خاص میدن، یه کارهای دیگه میکنن که بالاخره برن اون خرید خارجی بکنن. ما میگیم در خرید خارجی جذابیتی برای این دستگاه وجود داره که تو خرید داخل نیست بالاخره دیگه. اینجور جا ما به شرکت ها میگیم که شرکت دانش بنیان
جنبه جذابیتش، ببخشید میان کلامتون، فکر میکنم از اینه که دیگه ریسکشون میاد پایین، وگرنه
فقط ریسک نیست، همه جوره هست. حالا غیر ریسک هم داریم، بعضن بالاخره مسائل حاشیه‌ای غیر ریسک هم داره، چه بسا ما شرکت‌هایی داریم توانمندی شرکت داخلی رو بهش اعتقاد دارن اما باز میرن خرید خارجی میکنن با خاطر اون جذابیتایی که خدمتتون گفتم. ببینین، اینجا شرکت‌های دانش بنیان اولا به طور کلی میتونن خطاب به معاونت علمی درخواستشون رو اعلام کنن، بگن که من چنین توانمندی رو دارم، با این وجود فلان دستگاه داره فلان کالا یا خدمتی رو که من تولید میکنم خرید خارجی میکنه، که ما بتونیم هم به اون دستگاه نامه بزنیم اعلام توانمندی بکنیم و اگه اون دستگاه اعتنا نکرد نامه بزنیم به دبیرخونه هیئت نظارت بر قانون حداکثر تا از طریق دبیرخونه جلوشو بگیریم، که باز اگه باز امتناع کرد قانون تعریف کرده هم جریمه هایی رو، هم معرفی به قوه قضاییه و هم بحث‌های دیگه‌ای که برای حالا بالاتری مقامش انفصال از خدمت هست، برای حالا کارشناساش یه سری جریمه های دیگه ای تعریف شده. برای محصولات تولید بار اول هم خدمتون گفتم ما یکی از اعضای ثابت کارگروه تولید بار اول نماینده وزارت صنعته. نماینده وزارت صنعت تو کارگروه یه وظیفه خیلی مهم داره جدا از حالا اون فرآیند ارزیابی که داریم. پس از اینکه محصول تولید بار اول شد و بومی شد، باید از طریق کنترل سفارش گذاری و کنترل تعرفه بتونه بازارسازی خوب رو برای این شرکت ها انجام بده، و اگه شرکتی تخلف کرد، دستگاهی تخلف کرد، بتونه از طریق همون سازوکار قانون حداکثر جلوشو بگیره.
خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه خانم آقایانی که صدای ما رو از رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی میشنوید. ما در خصوص تولید بار اول داریم صحبت میکنیم، دوستانی که تو حوزه استارتاپ کار میکنن، تو حوزه خدمتون عرض کنم که شرکت‌های دانش‌بنیان کار میکنن، و کسانی که خواهان این خدمات و تولیدات هستن، این برنامه خیلی به کارشون میاد. و دوستانی هم که در مجموعه نهاد معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه محصولات اول تولید اول دارن خدمت میکنن، حمایت لازم رو از هر دو قشر دارن انجام میدن. امیدواریم که به سمت و سوی بریم که بتونیم از دستاوردهای داخلی کشور خودمون استفاده کنیم. آقای دکتر، سوال آخر رو ازتون سوال میکنم، توقعتون از رسانه ها چیه؟ آیا نیاز هست رسانه ها برای این کمک؟ حتما که نیاز هست، ولی شما به عنوان کسی که الان متولی این بخش هستید، فکر میکنید رسانه ها تو چه ابعادی میتونن به شما کمک بکنن؟
ببینیم، مشکل الان بحث تبیین قانونه و اجزاش. این هم باید از زبون اعضای دبیرخونه گفته بشه، هم از سمت دستگاه های اجرایی که تا حالا سابقه اجرای این طرح رو داشتن و موفق شدن، هم از زبون شرکت های دانش بنیانی که به عنوان مجری طرحهای تولید بار اول بودن، و هم از زبون قانونگذار که مجلس شورای اسلامی باید باشه و نمایندگانش، که این فرایند برای دستگاه های مختلف تبیین بشه. یه مسئله که الان ما داریم اینه که خیلی از دستگاه ها به دلیل عدم شناخت نسبت به قانون واهمه دارن از اینکه بیان به این سمت، فکر میکنن این فرایند مشابه فرایندهای دیگه ای است که در قانون مناقصات به اسم عدم الزام برگزاری مناقصات یا ترک تشریفات تعریف شده، در صورتی که اینجا مسئولیت صدور مجوز عدم الزام برگزاری مناقصه بر عهده کارگروه تولید بار اوله که با امضای معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری داره صادر میشه. انتخاب مجری، انتخاب بار اول بودن و سایر اجزا با نظارت این کارگروه انجام میشه، چندین مرحله این کار نظارت میشه. پس مسئله اصلی تبیینه که رسانه ها به عنوان صدای رسای این اقشاری که خدمتون گفتم، دبیرخونه، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دانش‌بنیان مجری و حتی قانون‌گذار بتونن این رو به گوش همه دستگاه‌ها برسونن، درست تبیین بکنن، تا ما بتونیم شاهد استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیت قانونی توسط دستگاه‌ها باشیم و بومی‌سازی اقلام راهبردی و دانش‌بنیان تو کشور محقق بشه.
خیلی ممنونم. من هم براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا قوت میگم به تیم دبیرخانه تولیدات اول و سایر دوستانی که تو این شرکت‌های موازی و نهادهای موازی دارن با شما همکاری میکنن. خب خیلی ممنونم که تا اینجا برنامه با ما بودید. به پایان برنامه نزدیک شدیم. از طرف خودم علیرضا محمدپور، صدا بردار آقای استاد فرهانی و هماهنگی آقای بابک شکری، تهیه کننده و سردبیر سرکار خانم آرزوی مددی، براتون آرزوی شب خوش رو داریم و تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما. سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
لحظات پایانی از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میگیلتی قربان چی سبز و با صفایی، بهشت منی تو قشنگ جا جیگایی، تی برنج بوشه ایت نعمت گیلت، تی صفه همیشه بربرکت گیلت، تو سبز چایی باغ مره تلای سبزی، تو عشق و امیدی ایتهی خیلی عزیزی، تو عشق درتی نم نم وارش چی قشنگی، تو بهار من سن خوشا برنگی، کی مره تازه و سبزه میترانه، خنمتی وستی گیلان عاشقانه، خنمتی وستی گیلان عاشقانه، تو سبزه چایی باقه مره تلای سبزی، تو عشق و امیدی ایتهی خیلی عزیزی، تو عشق وطن بستی همیشه بیقراری، تو میرزا کوچی خانه سبز یادگاری، تو میرزا کوچی خانه سبز یادگاری. بهشت منی تو قشنگ جا جیگایی، تی
چی برنجه باشه ایز نعمت گیلن تو صفه همیشه بور برکت گیلن تو سبز چایی باغم بره تلای سبزی تو عشقان